أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
در بعضی از جاها روزه باطل میشه و باید قضای اون روز رو به جا بیاره شخص مکلف، اما کفاره نداره. اون جاها موارد نیست، بخشی از اونها اموریست که امروز عرض میکنم. یکی از اون موارد جاییه که شخص نیت میکند که یه چیزی که روزه رو باطل میکنه او رو انجام بده، با اینکه یادش هم هست که روزه است. اگر کسی چنین قصدی بکنه، به مجرد اینکه این قصد رو کرد روزش باطل میشه، حتی اگه نخوره اون شی رو. مثلا قصد کرد که آب بخوره، بعدم نخورد، پشیمون شد. همین که این قصد رو میکنه روزش باطل میشه. اگر آب رو بخوره معصیت دوم مرتکب شده، معصیت اولش همین است که نیت کردی که بخوره، معصیت دومش اینه که این آب رو میخوره. اگه آب رو بخوره علاوه بر قضای روزش که در اون معصیت اول به گردنش آمده، باید کفاره هم بده. اما اگه آب رو نخورد، فقط قصد کرد بعد هم پشیمان شد، اینجا روزش باطل شده، قضا داره کفاره نداره. البته معصیت کرده اگه همچی کاری رو بکنه، معصیت بزرگی هم هست، روز نگرفتن ماه رمضان از معاصی کبیره است. ولی حالا ما مسئله شو میگیم. به همین صورت اگه شخص مردد بشه که اون چیزی که روزه رو باطل میکنه انجام بده یا نه، اگر یه همچین تردیدی در ذهنش بیاد و قصدش هم بکنه، فقط به ذهنش نیاد، قصدش هم بکنه، یعنی بگه حالا واقعا بدم نیست بخوریم نخوریم، خودش رو عمدن به حال تردید میاره، اگر به همچین حالی آورد باز روزش باطله. منتها اگه بعدا چیزی رو نخورد روزه اون روزش قضا داره، کفاره نداره. این در مورد فردی که نیت مفطر یا مبطل میکنه در حالی که میدونه روزه است، یا مردد میشه در چنین قصدی. این رو قبلا عرض کرده بودیم یادآوری کنیم. اگه کسی مثلا به خاطر تغییر حالش، به خاطر شرایطی که واسش هست، نمیدونه که الان روزه هست یا نه، یعنی تکلیف به روزه دارد یا ندارد، این تردید باعث باطل شدن روزه نیست، این از بحث خارجه. اونجایی که میدونه روزه هست و در این حال یعنی میدونه مکلف به روزه است و چنین تردیدی یا چنین قصدی میکند، اونجاست که روزش باطل میشه، قضا داره کفاره، ولی کفاره نداره. مورد دیگری که قضا دارد ولی کفاره ندارد این است که شخص آب رو داخل دهانش میکنه، نمیخواد بخوره، یادش هم هست که روزه است، قصد خوردن نداره، ای قصد بکنه که روزش همون قصدش باطل میشه، قصد داره فرو نده ولی آب رو داخل دهانش کرده، مثلا برای این که مزه بدی از داخل دهانش که آمده بیرون بره، یا مثلا فرض کنید که میخواد داخل دهانش رو شستشو بده، مسواک زده، میخواد حالا خمیر دندون رو با بقایای چیزایی که هست بیرون بریزه، آب رو داخل دهانش میکنه، نمیخواد بخوره ولی یادش هست که روز است، اتفاقا آب پایین میره. در چنین جایی که آب میخوره منتها با یه همچین حالتی، نه اینکه یادش نیست روز است و آب داخل دهانش میکنه و آب پایین میره، یا یادش نیست آب رو اصلا میخوره، اون موارد روزه باطل نمیشه. اما اگه یادش باشه که روزه است، نمیخوادم بخوره، توی دهانش میکنه و بیرون میریزه، اینجا روزش باطل شده و قضاشو باید بعد از ماه رمضان بگیره منتها باز کفاره به عهدهش نمیاد. استثناء شده از این آب داخل دهان کردن در مورد وضوء، مزمزه قبل از وضوء، اونم وضوء واجب رو فقها فرمودن. اگر کسی به خاطر استحباب وضوء که وضوء مستحب، انسان دستشو پیش از شروع بشوید، سه بار آب داخل دهان بکنه و بیرون بریزه، سه بار هم داخل بینی ببره و استنشاق کنه بیرون بریزه، برای رعایت این استحباب، وضوع هم میخواد واسه نماز واجب بگیره، نمیخوادم بخوره، یادش هم هست که روز است، داخل دهان میکنه آب برای به عنوان مزمزه، اتفاقا آب میره پایین. اگر این چنین باشه فرمودن این باطل نمیکنه روزه رو. اما اگر برای روزه وضوع حتی مستحب باشه یا برای خنک شدن باشه، برای تغییر مزه داخل دهان باشه، برای شوخی باشه، هر چی، اگر نمیخواد بخوره و آب میره پایین، فرمودن تو اون موارد روزه باطل میشه ولی کفاره نمیاد. البته وقتی روزه باطل شده در این مواردی که گفتیم، حق ندارید یه تا پایان روز چیزی بخوره، باید از همه مفترات و مبتلات روزه پرهیز بکنه، ولی روزه هم نیست، باید قضاشو بعد از ماه رمضان به جا بیاره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده کلا لینبذن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله المقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. وای به حال هر همزه یه لمزه. همزه فرمودن کسی که عیب دیگران رو مکررن بیان میکنه و با این کارش اونها رو له میکنه، از بین میبره. بعضی فرمودن لمزه هم باز به معنی عیب جوست، منتها همزه با لمزه فرقهایی داره. بعضی گفتن فرقش در اینه که همزه کسیه که عیب رو پشت سر دیگران میگه، لمزه یا آدمیه که آدم با جرأتیه، یا به تعبیر بهتر بگیم پرروه، پیش روی دیگران عیب اونها رو بیان میکنه، یا حتی پا رو فراتر میگذاره، عیب رو در برابر دیگران به اونها نسبت میده در حالی که ندارن. قرآن در مورد منافقین میفرماد و من هم من یلمز و کف صدقات، یه عده ای از منافقین تو را در مورد زکات و پخش زکات میان و عیب جویی میکنن، به تو عیبی نسبت میدن. معلومه که پیغمبر اکرم معصومه و طبق وظیفش انجام میده، اونا یه عیب به پیغمبر نسبت میدن، یه چیزی رو در حقیقت تهمت میزنن به پیغمبر، بهتان میزنن. خب فرقای دیگه هم گفتن، بعضی گفتن آدمی که لمزه است اینجوریست که با اشاره چشم، با رفتار، با شکلک در آوردن، مثلا با امثال اینها، عیب دیگران را شروع میکنه به نمایوندن. به هر صورت وای به حال اونایی که در پی عیب جویی از دیگران هستن، عیب و بیان میکنن و حالا یا پیش رو یا پشت سر خدای متعال داره به اونها هشدار میده. خب یه چند تا روایت در مورد بحث عیب جویی و عیب و اینها بخونیم. در نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: لا تعجل فی عیب احد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن على نفسك صغير معصيه فلعلك معذب عليه فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه وليكن الشكر شاغلا له في معافاته مما ابتلي به غيره. خب گاهی میشه که من واقعا عیبی رو در کسی میبینم و در خودم میبینم این عیب نیست. مثلا شما الان روزه اید، اغلب شما مکلف به روزه هستید، روزتون هم گرفتید و میبینید که بعضی هم روزه خورن. خب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم ما نسبت به اونها با فرض جمع شدن شرایط، از جمله احتمال تأثیر باشه که خیلی وقتا هم چنین احتمالی ممکنه نرود. خب من روزه دارم میگیرم و او روزه داره میخوره، آیا این معناش اینه که من برتر از او هستم؟ من اوضاعم پیش خدا بهتر از اوست؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید هرگز چنین چیزی باعث نشه تو فکر کنی که حال تو و وضع تو بهتر است از اون گناهکار در پیشگاه خدا. چرا؟ فلعله مغفور الله، چه بسا خدا او رو بیامرزه. اما یه جای دیگه، حالا اینجا داری به تکلیفت عمل میکنی ولی جاهای دیگری تو بالاخره یه خطاهایی داری، ایمن نباش از این که اون جاهایی که پات لغزیده ولو گناه صغیره هم انجام داری میدی و داده ای، شاید اونجا خدا مؤاخذت بکنه. شبیه همین بیان از امام باقر علیه السلام هست در اصول کافیه که حضرت به، اگر اجتماع نکنم، زراره است میفرماید. یه حدیث بلندی است در کتاب کافی، در البته جلد آخر کافی، در روزه کافی است. در اونجا حضرت فرمود که من ذهب یرا ان له فضلا علی الاخر فهو من المستکبرین. اگه کسی فکر کنه که من و ازم پیش دیگران، پیش خدا از دیگران بهتره، من یه برتری دارم، این آدم جزء مستکبری. راوی آدم با فهم بود، شاید خود زراره بود. اینجا به امام علیه السلام عرض کرد خب آقا گاهی من میبینم که من گناه نمی کنم، طرف مقابل من گناه میکنه. خب معلومه که گناه چیه و طاعت چیه، من مشغول طاعتم، او مشغول معصیتی، معلومه که طاعت برتر از معصیته، چطور خودشو بالاتر نبینه؟ حضرت فرمود حیات حیات، هرگز اینجوری فکر نکن. طاعت برتر از معصیت هست، اما لعله قد غفر له ما اتا و انت موقوف محاسب. حساب آدم مطیع با آدم عاصی یه تفاوتی داره، طاعت بهتر از معصیته، اما من همیشه که در حال طاعت نیستم، منم بالاخره یه جاهایی خطاهایی دارم. اون شخصم گناه داره میکنه ولی ممکنه خوبی هایی داشته باشه، یا اینکه خدای متعال به حکمتی او رو بیامرزه ولی تو رو نسبت به همون مواردی که خطا کردی شاید مؤاخذه کنه. این در حد شایده. همین که شاید میاد محاسبه ما میریزه به هم. به جای اینکه من بیام وزن بکنم خودم رو در مقابل دیگران که من بهترم یا مردم، من بهترم یا این آقا، من بهترم یا اون خانم، به جای او من در این فکر بشم که وظیفم چیه، آیا من به وظیفم عمل میکنم یا نه. اگرم یه وقتی خواست بیاد تو ذهنم که من بهترم، بگم که چه میدونم پایان کار چطور میشه. گاهی بعضی از این خوابها رو نقل میکنن، این خوابهایی که مثلا فلانی از دنیا رفت، آدم معصیت کاری بود، نمیدونم چنین بود چنان بود، ولی مثلا در خواب دیدن وضعش خیلی خوبه، بعد که ازش پرسیدن چرا، مثلا گفت من فلان کار خیر رو انجام دادم. خیلی از این خوابهام درسته و به خصوص کثیری از این افراد به خاطر توسل به اهل بیت علیهم السلام و اظهار ارادت به خصوص به حضرت سید الشهدا علیه السلام مشمول مغفرت واقع شدن. این مسئله خوبه برای اینکه ما رو امیدوار کنه، اما این معناش این نیست که حالا که من در حال توسل هستم، من الحمدلله اهل مجالس امام حسین علیه السلام هستم، از کوچیکی تو این مجالس بودم، محرم میاد مشکی میپوشم، سینه میزنم، نمیدونم گریه میکنم، این کارها رو میکنم، پس منم حتما مشمول این مغفرت ها واقع میشم. همچی چیزی نیست، توجه کردین؟ این چنین نیست. من عرض به حضورتون که از یه بزرگوار خدا رحمت کنه، خودش مداح بود، آدم خوبی هم بود، و عرضم به حضورتون که منزل مرحوم پدر ما میامد روزه میخون، خیلی گرمم روزه میخون، از اون روزه خونه بود که هم خودش روزه میخون، وقت خودش روزه میخون خودش هم گریه میکن، کمتر روزه خونه اینجوری هست. او اینجوری بود، خیلی آدم خوبی هم بود، ما تا اونجا که میشناختیم از داخلش هم خبر داشتیم، آدم خوبی بود، خدا بیامرزتش. ایشون خودش گفت که من یه مداحی رو خواب دیدم، خود من این از خودش شنیدم، من اسم اون مداح رو نمیگم چیه، گفت من اون مداح رو خواب دیدم، دیدم که خیلی پریشان حاله. بهش گفتم که تو چطور پریشانی؟ تو که تو دستگاه امام حسین بودی، تو که خیلی نوکری میکردی. اینجوری که این مداح، خدا همین رو بیامرزم او رو، این مداح گفت که به من، او گفت که همش رد شد، همش رد شد، هیچ کدومش رو قبول نکرد، توجه کردی؟ همش رد شد. من نمیدونم کدام عملم رو میپذیرن کدام عمل رو نمیپذیرن و نمیدانم که دیگری هم چگونه است. ممکنه یه عملی در نامه او سبب بشه که او رو بیامرزن، یا اینکه یه دعایی از یه بزرگی از یه دلسوخته شامل حال او بشه، خدا او رو مشمول مغفرتش قرار بده، ولی من رو محروم بکنه خدا، نمیدونم. عکسشم ممکنه، عکسشم ممکنه. وقتی اینجوریه ما نمیتوانیم خلاصه خودمون رو در مقابل دیگران یه جوری بیایم و خودمون رو بزرگ بدانیم. میتونیم اینجور بگیم، همونطور که امیرالمومنین فرمود، اگه میبینید دیگری به گناه مشغوله و تو فعلا به گناه مشغول نیستی، شکر کن خدا رو که شرایطت یه جوری شده که به گناه آلوده نیستی، اما به اون نمره رفوزه و به خود نمره قبول نده، توجه کنی. فقط خدا رو نسبت به شرایط فعلی شاکر باش. نقل شده از صاحب تحف العقول یه مواعظی رو از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل کرده، آخر کتاب یه مواعظی هم از پیامبران داره، از حضرت عیسی نقل میکنه: لا تنظروا فی عیوب الناس کل ارباب و انظروا فی عیوبهم که هیئت عبید الناس. اگه میخوای عیب مردم را هم نگاه بکنیش، مانند آدمایی که از بالا یه جور ولایتی دارن، دیگران رو به حال سرزنش کردن در عیوبشون نبین، مانند بردگان و بندگان ببین عیب اونها رو. آدمی که زیر دسته وقتی عیب رو میبینه، عیبم میبینه ولی دیگه خیلی مشغولش نیست و مردم رو سرزنش نمیکنه بابت این. امام صادق علیه السلام فرمود: اذا رأیتم العبد متفقدا لذنوب الناس ناسیا لذنوبه فاعلموا انه قد مکر به. ای موقع بفهمید چه آدمی گول خورده است، چه آدمی مکر شده نسبت بهش، حواسش پرته، بدونید آدمی که دنبال عیوب مردمه ولی اصلا عیب خودش رو فراموش کرده، گناهان مردم رو پی میگیره، خیلی نگران بی‌حجابی و روزه خوریه اما نگران غیبت خودش نیست، نگران مثلا فلان گناهی که خودش مرتکب میشه نیست. اگر کسی اینجوری بود فعلم و انه قد مکربه، این آدم شیطان گولش زده. من وقتی تأسف میخورم نسبت به بی‌حجابی این مثلا خانوما، خب یه مفهومی هم از خودم داره که به خودم میگم من چقدر آدم خوبی هم، من چقدر آدم با غیرتی هم نسبت به دین، اگه من متدین نبودم که اینجور ناراحت نمی شدم که. ولی این رویه کاره، اگه واقعا من از نسبت به دین خیلی حواسم جمعه، چرا خودم یه جای دیگه‌ش رو رعایت نمی کنم؟ معلوم میشه پس این یه جور حیله شیطانه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: من ابصر زلته صغرت عنده زلت غیره. ای کسی خوب دقت بکنه به لغزش های خودش و آگاه بشه نسبت به این، اگر این چنین بشه لغزش های دیگران براش اونقدر چشمشو پر نمی کنه و ذهنشو مشغول نمی کنه. من تسخر زلت نفسهی استعظم زلت غیره. اما اگه کسی لغزشای خودشو خیلی سبک می بینه، اینا خیلی مهم نیست اینی که من دارم، مهم اینی که فلان گناه انجام نشه. وقتی من گناه خودم رو و عیب خودم رو کوچک می شمارم، عیوب و خطاهای دیگران بزرگ میشه. این روایتم بخونم، عرض امروزم رو دیگه بیشتر ادامه ندم. امام صادق علیه السلام فرمود: ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخ الرجل و هو یحفظ علیه زلاته لیعیره یوم ما. دورترین حالتی که بنده از خدا داره اینه که کسی با کسی رفاقت بکنه، همراهی کنه، ولی تو این رفاقت یه نظری داره، دنبال اینه که ببینه کجا او خطا کرده، کجا عیب داره. این عیبا رو یه جایی، حالا یا توی جایی یادداشت میکنه یا در ذهن خودش ثبت میکنه، اینا رو داره تا یه روزی بذاره کف دست اون طرف. ایشالله که هیچ خانومی نسبت به شوهرش اینجوری زندگی نمیکنه. بعضی از آقایون نسبت به خانوماشون اینجوری زندگی میکنن، با هم زندگی میکنن ولی عملا داره گفتگو میکنه، زندگی میکنه، دنبال این هست که یه چیزای نقاطی رو و نکاتی رو ازش داشته باشه تا اگه یه روزی شد اینا رو خرج کنه، اینا رو مصرف کنه. این ابعد ما یکون العبد من الله، بنده تو این حال خیلی از خدا فاصله داره، دورترین حالت که همراهی میکنه تا یه روزی به قول معروف حال طرف رو بگیره. ابعد ما یکون العبد من الله اینجوری. خب این در مورد عیب جویی. اگر بخوایم عیب جویی نباشیم، بهترین راه اینه که به خودمون بپردازیم. همونطور که تو بعضی روایات داره اگه کسی به حساب نفس خودش پرداخت و شروع کرد محاسبه کردن، حساب دقیق از اولی که خدا پرونده برای من باز کرده به هنگام مکلف شدن تا الان چه گذشته است، این پرونده من همش محفوظه، تمامش، احصاه الله و نسوه، گرچه من یادم رفته اما همه رو خدا احصا کرده. حالا برگردم دستکم اونایی که میتونم به یاد بیارم اونا رو نگاه بکنم، اگه برگردم این کارو بکنم اون وقت میبینم به قدری دارم در نامه عمل خودم که مرا به خودش مشغول کند. توجه کردی؟ منو به خودش مشغول کنه و در این صورت دیگه به دنبال عیوب دیگران نیستم. بله اگه وقتی یه عیبی به چشم من آمد از باب امر به معروف و نهی از منکر اونم با شرایطش میگم و تذکر میدم، ولی اینکه همه ذهن من این باشه که چرا زن من اینجوریه، همه عالم انگار اصلاح شده فقط زن من مونده که اینجور میشه، یا فقط شوهر این خانم چرا اونطوریه، انگار هیچ مشکل دیگه ای وجود نداره، این ناشی از غفلت ماست، از خودمون و ندیدن عیوبمون. خب عرضم تمام. امروز روز ششم ماه مبارک رمضانه، روزی است که به صورت رسمی اعلام شد ولایت عهدی حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام که جریان مفصلی داره و امام علیه السلام بر حسب بعضی از روایات از باب تقیه و اون زمانی که مأمون به ایشون فشار آورد و تهدید کرد که اگر نپذیرد حضرت این مقام را ایشون رو میکشد، حضرت پذیرفتند. بعد هم که حضرت مورد اعتراض از طرف بعضی از افراد قرار گرفتن، حضرت کار خودش رو تشبیه فرمود به کار حضرت یوسف. حضرت فرمود که حضرت یوسف با اینکه در دستگاه پادشاهی قرار داشت که اون پادشاه مشرک بود، در دستگاه او بهش فرمود اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم، من رو بگذار وزیر خزانه داری تو باشم که من هم امانت دارم هم دانای کار هستم. حضرت فرمود حضرت یوسف کارش درست بود یا غلط بود؟ گفت درست بود. امام هشتم علیه السلام فرمود کار من از کار او بالاتر نیست، من که خودم پیشنهاد نکردم به مأمون، مأمون به من پیشنهاد کرد بلکه تهدید کرد. از اون طرف هم مأمون به ظاهر بالاخره مسلمان هست و مشرک خیلی بدتر از مسلمانه، ولو این مسلمان فقط اسلام رو به عنوان یه اسم یدک میکشه، ولی به هر صورت اونی که اظهار شرک میکنه بدتره. حضرت کار خودش رو اینچنین تصحیح فرمود. یا تو بعضی از روایات داره که حضرت کار خودش رو به کار امیرالمومنین علیه السلام تشبیه کردن که فرمود چطور جدم امیرالمومنین علیه السلام در شورای شش نفری شرکت کرد، با اینکه این شورا رو کی تعیین کرده بود؟ خلیفه دوم که هیچ حقی شرعاً نداشت که یه شورایی رو معین کنه که تو این شورا بشینن و خلیفه سوم رو معین کنن. در این حال این کار رو کرد جدم امیرالمومنین، چون اگر نمی کرد اون حضرت رو شهید میکردن. امام هشتم علیه السلام هم این کار رو کردن. این امر یه فوائدی هم برای شیعه داشت، گرچه یه منافعی هم و یه سوء استفاده هایی هم مأمون از این کار برد، ولی به هر صورت حضرت رضا علیه السلام به صورتی قبول کردن این ولایت عهدی رو که خیلی او نتواند از این مسئله استفاده کنه و مشروعیت خودش رو اثبات کنه. تدبیری که حضرت کردن خیلی تدبیر فوق العاده‌ای بوده تو این زمینه. در این حال مأمون فشارهای زیادی رو به حضرت رضا علیه السلام آورد. امروز به این مناسبت به ذهنم رسید که بریم در خانه حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، که همه ما ایرانی ها و غیر ایرانی ها با حضرت رضا علیه السلام یک انس دیگری داریم. امیدواریم که خدای متعال این انس ما، محبت ما، ارادت ما به پیشگاه مقدس امام رضا علیه السلام رو سبب لطف و مرحمت ویژه اون بزرگوار نسبت به ما، چه در دنیا، چه در حال احتضار و چه در برزخ و چه در صحنه قیامت قرار بدهد و ما رو مورد لطف اون امام رؤوف در همه احوال بدارد. یه جوری مأمون به حضرت رضا علیه السلام فشار می آورد. ظاهر کار تکریم بود، تعظیم حضرت و احترام بود، ولی در واقع امام هشتم علیه السلام مورد آزار و اذیت بسیار شدیدی قرار می گرفت از طرف مأمون. خب کار پیش رفت و پیش رفت تا اینکه مأمون سرانجام قصد کرد که حضرت رو از پیش پای خودش برداره، نقشه خودش رو کشید و حضرت رو خواستند، برای خواست تا بروند حضرت پیش او. این در حالی بود که مأمون قصد کرده بود مقر خلافت خودش رو تغییر بده. بین مأمون و امین برادرش 5 سال جنگ بود و تو این 5 سال درگیری های خیلی شدیدی که بود، امین در بغداد بود و مأمون رفته بود در مرو. 5 سال درگیری بود که تو این درگیری سرانجام مأمون مسلط شد و امین رو کشت. یه چند وقتی هم گذشت مأمون توی مرو بود، ولی مرو وسط کشور نبود، دور بود. الان هم توی کشور تاجیکستان اونجا قرار داره مرو، خیلی بالاست و بغداد یه مرکزیتی داشت. قصد داشت که بیاد بغداد، مقر خلافت خودشو بغداد قرار بده، با همه اطرافیان و کسانی که مورد توجهش بود همه رو راه انداخت که بیاد به سمت بغداد. تو راه که میامد رسید به شهر طوس، همون شهری که باباش هارون رشید تو همین شهر که آمده بود، در باقی یه شخصی از اطرافیانش به نام حمید ابن قحطبه تو اون باغ مریض شده بود و به درک رفته بود، همونجا هم دفن شده بود. آمد تو شهر طوس، به احترام پدرش مقداری کنار قبر باباش بمونه و چند روزی چند وقتی بود. یه باغ، همون باغ بزرگ رو که باباش توش بود و همون جام دفن بود، تو همون باغ یه ساختمان مجللی بود، یه ساختمان کوچکتری هم گوشه یه باغ بود. خودش تو ساختمان اصلی جا گرفت، حضرت رضا علیه السلام رو در اون ساختمان اون طرفتری جا داد. خب یه باغ هر چقدر بزرگ باشه، مگه چقدر فاصله یه دوتا ساختمان درش هست، ولی نقل شده است که حضرت رضا علیه السلام وقتی از در اون ساختمان اصلی اون کاخ مانند بود، از در اون کاخ که آمدن بیرون، عباسلت میگه همونطور که قبلن به من فرموده بود که اگر من عبا سر کشیدم دیگه با من سخن مگو، دیدم حضرت از قصر که بیرون آمدند عبای خودشونو به سر کشیدن. حال حضرت به شدت متغیر بود. در این فاصله کوتاه چندین بار امام هشتم علیه السلام روی زمین نشست و بعد باز روی زمین نشست و برخاست، وارد خانه خودش شد. حضرت من فرمود عباسل در رو ببند، کسی رو راه بده. من در رو بستم. حضرت وارد اتاق شدند و کان یتململ و تململ السلیم، مانند مار گزیده امام هشتم خودش میپیچید. من در صحن خانه بودم، نمیدانستم چه میشود و من چه باید بکنم. ناگهان دیدم یه آزاده ماه پارهی که بسیار شبیه به امام هشتم در صحن خانه حاضر شد. پرسیدم آقا شما که هستید؟ درها بسته بود، چگونه وارد شدید؟ فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بسته هم میتواند وارد کنه. این رو به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم علیه السلام آغوش خودش رو باز کرد. پدر و پسر یک دیگر رو در لحظات آخر در آغوش کشیدند. سر مقدس امام هشتم علیه السلام به زانوی فرزندش بود که جان به جان آمد. دلها بسوزد برای جد غریبش حسین، اما کربلا این پدر بود که آمد بالای سر پسر. فجلس عن التراب، روی زمین نشست. جعل یمسح الدم عن ثنایا، با این انگشتان مبارک خونه را از لب و دندان علی پاک میکرد. سر علی رو به سینه چسبان، سر علی رو به صورت نهاد، از پرده دل هفت بار صدا زد ولدی علی، ولدی علی، علی الدنیا بعد کل افاق، علی جان بعد از تو خاک بر سر دنیا. لقد سرحت من هم الدنیا و غمها و بقی ابوک فریدن وحیدا. علی جان تو رفتی ولی پدرت مونده با یک دریا.